ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. شماره قربانیان سانحه قطار در سمنان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده است. و خبرگزاری قوه قضاییه صدور رأی در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. سلام خانم ها آقایان، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در عصر روز شنبه ششم آذر 1395. شماره قربانیان سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. علی یحیایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا این آمار را قطعی دانست، اما تاکید کرد هویت برخی از جان باختگان این سانحه به دلیل سوختگی زیاد مشخص نیست و نیازمند احراز هویت با آزمایش دی ان ای است. در همین حال احمد همتی نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی بودن خطای انسانی در این سانحه از تشکیل کمیته‌ای از دولت و مجلس برای بررسی حادثه قطار سمنان خبر داد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفت احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که احضاریه وی روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده است. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگیش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات وی را خارج از وظایفش بداند به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تزیه اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت دو ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از وی ایراد شده بود. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر برخی اخبار منتشر شده در مورد صدور رأی در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی بابک زنجانی لغو شده است. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا میگوید 85% ایرانیان به اینترنت موبایل دسترسی دارند. وی همچنین افزود که در ایران 46 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که 29 میلیون نفر از آنها جوان هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس پلیس فتا تهدیدات فضای مجازی را واجد اهمیت دانست و اظهار عقیده کرد که در فضای واقعی این تهدیدات رخ نمی‌دهد. کمال هادیانفر در توصیف فضای مجازی از ایجاد بحران و نارضایتی با هدف کاهش و حذف اعتماد عموم به مسئولان، استحاله فرهنگی و حمایت از نافرمانی مدنی به عنوان اهدافی نام برد که در این فضا دنبال می شود. و مجلس عراق روز شنبه شبه نظامیان عمدتاً شیعه هشت و شعبی را به عنوان نیروهای ذخیره برای ارتش و پلیس این کشور به رسمیت شناخت. از 327 عضو مجلس عراق 208 نفر به این طرح رأی مثبت دادند. اعضای سنی مذهب این مجلس مخالف این طرح بودند و بنابر گزارش آسوشیتد پرس آن را دیکتاتوری اکثریت شیعه توصیف کردند. این خبرگزاری در گزارش این خبر آورده است که سیاستمداران سنی عراق از ادغام نیروهای شبه نظامی هشت و شعبی در ارتش این کشور حمایت می‌کنند، در حالی که رهبران شبه نظامی هشت و شعبی خواهان تبدیل شدن به نیروی مانند سپاه پاسداران ایران یا حزب الله لبنان هستند. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه این هفته دریچه میرسه. با مهتاب وحیدی راد همراه میشویم در مروری بر تحولات مرتبط با حوزه حقوق بشر. من تا حدود 30 دقیقه دیگر بار دیگر همراه شما خواهم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 9 نفر در ایران اعدام شدند. 4 تن از این افراد در جزیره قشم در ملأ عام به دار آویخته شدند. 5 شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند که اتهامشان نامعلوم است. کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان اوین شد و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و طی هفته گذشته هم دست کم 9 نفر اعدام شدند. 5 نفر در رشت که جرم 3 نفرشان قاچاق مواد مخدر بود و جرم 2 نفر دیگر قتل، و 4 نفر هم در جزیره قشم به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به دار آویخته شدند با حضور 10 نفر از شهروندان این جزیره. در برخی کشورهایی که هنوز در قوانین خود اعدام دارند، متجاوز مستوجب اعدام است. با این حال به گفته مدافعان حقوق بشر، اعدام راه حل مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی نیست و در مورد ایران هم آنچه که از سوی جامعه جهانی مورد تردید قرار می گیرد، برخورداری متهمان این پرونده ها از یک روند دادرسی عادلانه است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
در نظر حقوقی اگر عمل جنسی بدون موافقت یکی از دو طرف باشه، اینو بهش میگن تجاوز جنسی. در همه موارد هم مجازات براش تعیین میشه و این مجازات یک تابعی است از وضعیت اون کسی که بهش تجاوز شده. در تمام موارد باید یک محاکمه عادلانه صورت بگیره، برای اینکه برخلاف خیلی از جرائم که ممکنه در کوچه و خیابون اتفاق بیفته جلوی چشم مردم، تجاوز یک عملی است که در خفا صورت میگیره. بنابراین در جریان یک محاکمه عمومی است که معلوم میشه که آیا واقعا تجاوز صورت گرفته، نگرفته، به چه صورت بوده.
در ایران افرادی که اتهامشان تجاوز به عنف است در بسیاری موارد در ملأ عام اعدام میشوند و مقامهای قضایی ایران آن را درس عبرتی برای سایرین میدانند. اما آنطور که بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل میگوید، اعدام در ملأ عام بازدارنده نیست و نوعی شکنجه محسوب می شود.
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام می گیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که این بازدارنده نیست. به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست، مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام محمد که گفته متجاوزان به عنف باید اعدام شوند. اما زهرا نوشته با اعدام در ملأ عام کاملا مخالفم. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته نمایش خشونت، خشونت ایجاد می‌کند. حبس ابد بهتر است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه خود با یک فوریت طرح بررسی الحاق ماده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند. در صورت تصویب این طرح، قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمله مواد مخدر کرده باشند، به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هماکنون 5000 نفر در ایران در نوبت اعدام به سر می‌برند و تصویب این طرح به بسیاری از آنان کمک خواهد کرد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو در این باره میگوید
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
بازداشت بهائیان در ایران همچنان ادامه دارد. در هفته گذشته هم 5 شهروند بهائی توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند. بازداشت شدگان پریسا سپهری، سمر آشنایی، لالا صالحی، رضوان یزدانی و نسیم کاشانی نژاد نام دارند که از علت بازداشت و اتهامشان خبری منتشر نشده است. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهائی نیوز درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهائی بازداشت شدند. بازداشت‌های کوتاه‌مدت 11 نفر بودند. در ماه اخیر ما شاهد بازداشت‌های مختلفی توی شهرهای تهران و شیراز بودیم. البته این فشارها فقط بحث بازداشت نبوده.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی و روحی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. همزمان بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته که دولت بریتانیا تمام تلاش خود را برای آزادی نازنین زاغری به کار می‌برد. نازنین زاغری که از فروردین ماه در زندان به سر می‌برد به 5 سال زندان محکوم شده، در حالی که خانواده‌اش می‌گویند اتهام او مشخص نیست. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری درباره وضعیت همسرش به رادیو فردا گفت:
من آخرین باری که با نازنین صحبت کردم هفته گذشته بود. خیلی خیلی افسرده بود. امید کمی داشت که از زندان در بیاد. از درد گردن و بازوهاش هم شکایت میکرد و اینکه تار میدید و یه جورایی انرژی حرف زدن با مردم رو از دست داده بود. همچنین تمرکز نداشت که بتونه چیزی بخونه. روز قبلش اعتصاب غذا رو شروع کرده بود. اصلا برای همین اجازه تلفن زدن به من رو پیدا کرده بود. چیزی نخورده بود و خیلی ضعیف هم شده بود. اصلا غذا خوردن رو رد میکرد تا اینکه مادرش از دیدن شدت لاغر شدن او غش کرد. در نهایت نازنین نیمی از نهارش رو خورد. حالا دیگه نمیدونم به اعتصاب غذاش ادامه میده یا اینکه غذا میخوره.
کیوان کریمی مستندساز برای اجرای حکم زندانش احضار و به زندان اوین منتقل شد. این فیلمساز ایرانی به اتهام توهین به مقدسات و رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم به 1 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شده. پیشتر امیر رئیسیان وکیل کیوان کریمی درباره اتهام موکلش به رادیو فردا گفته بود:
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. و یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده. اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و فیلمی که ساخته مجوز داشته. اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. علی شریعتی فعال مدنی هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. امیر امیرقلی فعال مدنی زندانی هم از 26 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده. او میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان هم از 7 آبان ماه همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند دلیل اعتصاب قضایشان را عدم رسیدگی های پزشکی اعلام کردند. و محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه همچنان در اعتصاب قضاست و از وضعیتش هیچ خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com